بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أشرف بريته أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خدا توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق تحصیل علم به همه ما عنایت کند، مخصوصا در ماه مبارک رمضان. اظهار ارادت کنید خدمت امام زمان با صلوات و صلوات. یکی از صفات رذیلان که ام المصائب است، ام الرذائل است، این که انسان غضب کند. غریزه غضب تحریک شود، تسلط بر اعصابش از او گرفته شود، دیگه خواه ناخواه زبانش، گوشش، چشمش دست شیطان داده می شود. در روایات می خوانیم که در وقت غضب شیطان نفوذ در انسان می کند. به قول عوام شیطان می رود در پوست این، و این یک شیطان مجسم می شود. دیگه هر چه از او برآید می کنه. عقلش نمی تواند کار کنه، وجدان اخلاقیش نمی تواند کار کنه، خواه ناخواه اون غریزه حسد دیگه بی بندوبار می شود، بی کنترل می شود، و هرچه از دستش برایت میکنه. حالا اگر آدم جانی باشد آدم میکشد، اگر آدم فحاشگری باشد فوش دادنش شروع میشه. دیگه در اون موقع فرقم نمیکند گاهی فوش به خدا، به پیغمبر، به ائمه طاهرین، و معمولا اگر دین حسابی داشته باشد فوش به طرف، زن به شوهر، شوهر به زن، به بچه ها، و یه زبان رکیکی پیدا می کنن. و این غضب دیگه گفتم هر که از دستش برایت میکنه. دیدیم بعض اوقات خانه آتش میزنه، دیدیم بعض اوقات بچهشو سر میبره. ازا در روایات میخوانیم ام المصائب، ام الرذائل، و اگر گل کند دیگه جلوش گرفتن کاریست بسیار مشکل، و باید کار کند تا کم کم این رذیله ریشه کن شود. حتی اگر آتش زیر خاکسترم باشه، در وقتی که یه ناراحتی براش جلو اومد، اون آتش زیر خاکستر شعله ور می شود، طوفانی می شود و دیگه آتش می زند همه چیز را، حتی آبروش را. اگه نشد دیگری رو بکشد، خودشو می کشد. اگه نشد دیگری رو کتک بزند، خانش آتش می زند. اگه نشد کتک بزند، فوش می ده. خیلی صفت بدیش انصافا. حتی می رسد به اونجا که آقا زنش رو کتک میزنه، یعنی بی ادبی به اندازه ای میشود، علاوه بر اینکه جسارت به خانومش میکند، خانومش رو کتک میزنه. که در روایات میخوانیم اگر کسی یک کشیده به خانومش زد، قبل از اون که به جهنم بره، 70 کشیده خدا به اون میزنم. در روایات داریم پیغمبر اکرم به زهرا سلام الله علیه ما گفتن، زهرا جون شب معراج دیدم یه زن و شوهری به زبون آویزان بودن تو جهنم. جبرئیل به من گفت این زن و شوهر پرخاشگر. در وقت غضب او پرخاشگری به او دیگه زبان رکیک، او زبان رکیک، پیش بچه ها جسارت به یک دیگر. گناه اینقدر بزرگه. اما در حالی که روایت رو دیده یا روایت رو شنیده، اما اگه غضب کنترل نشد در وقت ناراحتی، طوفانی می شود، دیگه دست خودش نیست، می رسد به اونجا که زبان رکیک داره، زبانش بی ادب می شه، دستش بی ادب کتک و کتک کاری می کنم و حتی به جاهای بالاتر در مقابل بچه ها آبروی یکدیگر رو می برم. دیدیم یه افراد با شخصیت ریاستی داره، شخصیت اجتماعی داره، اما در وقتی که غضب کرد، اول آبروی خودشو میبره. برای اینکه به قول امیرالمومنین سلام الله علیه دیوانه میشه. امیرالمومنین میفرماید ایاک والغضب فان اوله جنون و آخره ندم، فان لم یندم فجنونه مستحکم. مواظب باش غضب نکنی. اگه غضب کردی دیگه دیوانه ای. دیوانگی که بعدش پشیمانی داره. امیرالمومنین میفرماید بعد غضب اگه پشیمون شد، معلوم میشه نیمچه دیوانه است. و اما اگه بعد از که غضب فرونشش پشیمان از کار زشتش نشد، معلوم میشه به تمام معنا دیوانه است. نگذرید از این کلمات مقدس. اینها کلمات مثل پیغمبر، امیرالمؤمنین، ائمه طاهرین علیهم السلام. به تجربه هم دیدیم افرادی که غضب میکنند راستی دیوانه هم. دیگه چشمشو به قول عوام هم میذاره، دهنشو باز میکنه، اون چه میخواد میگه، یعنی تمام دیوانگی، تمام گناهش خیلی بزرگه. فوش دادن به یک دیگر، این مجسم میشه به قول پیغمبر اکرم به صورت بدی در میآید. فوش دادن، زن به شوهر، شوهر به زن، خانم به بچه ها. بعض اوقات خانم حضبش گل میکنه، کتک بزن اونم به بچه. کتک زدن به بچه، بچه را عقده ای میکنن، تربیت نمیکنن. این بچه یا عقده ای یه وقت میرسه به اونجا که بزرگ شده، تو سر دیگران میزنه، تشفی خاطر برای این که مادرش تو سر ای زده. بعض اوقات دیدیم که جنایتکار میشه، ریشه یابی میکنیم، میبینیم که پدره تو خونه ناسازگار بوده، به زنش کتک میزده، به بچه ها کتک میزده، آدم بی تو دهنی بوده، فوش میداده، زبانش دست خودش نبوده. این بچه به طور ناخود آگاه عقده شده. یعنی این ناراحتی ها بهش میگن ضمیر آگاه، منتقل شده به ضمیر ناآگاه. و یه وقت این ضمیر ناآگاه غده سرطانی منفجر میشه. منفجر شدنش این که این جوانک آدم کش میشه، جنایتکار میشه، از اراذل و اوباش میشه. و از کجا سرچشمه میگیرد؟ از غضب پدر و مادر در خانه. از کجا سرچشمه میگیرد؟ از کتک زدن مادر و مخصوصا پدر به بچه. و از اوقات ریشه ها بیابی کردیم، دیدیم دختر بی‌عفت شده، برای خاطر یه تبسم، برای خاطر یه حرف شهوت آمیز رفته است. ریشه یابی میکنیم، میبینیم در خانه اون نوازشی که پدر باید بکنه نکرده، از ضمیر آگاه به ضمیر ناآگاه رفته، عقده شده، بزرگ شده، حالا دلش نوازش میخواد، خیال میکنه نوازشش اینه یه مرد نامحرم نوازشش کنه. میشه یه دختر بی عفت، میشه یک پسر بی عفت. این غضب خیلی بده. و گفتم ام المصائبه، ام الرزائله. و متاسفانه الان چون که 190 مردم به بالا ضعف اعصاب دارن، گمان نکنم در جلسه ما چه خانوم ها چه آقایون یکی پیدا بشه بگه من ضعف اعصاب ندارم. همه ضعف اعصاب داریم. این ضعف اعصاب یکی از ابزار مهمش غضبه. و متاسفانه جامعه ما الان غضبناک شده. بریم تو اداره ها میبینیم غضب سر تا پای این اداره رو گرفته. همون دربونه سالم با دیگران حرف نمیزنه، با تلطف و مهربانی حرف نمیزنه. اون دربون اتاقه بدتر، اون راهنمایه بدتر. دیگه با مصیبت ها بریم سر میز آقای رئیس، چه بد اخلاقی ها. این اعصابش ضعیفه، مخصوصا روزه هم هست، برا خدا باید تلافی شد، تو دل ارباب رجوع در بیاره، خیلی خطرناکه. ازا اداره های ما سرتافا خذابه. بیا تو اجتماع ما، تو ترافیک ها میبینیم که چه فوش ها به یک دیگر میدن. ای آقا تو مسلمانی، چرا بدتبانی میکنی؟ یه اتوموبیلی یه ثانیه دیر کنه، یعنی توقف کرده را نیفته، چه بوقه ها این به سرش اون به سرش اون، شما همه 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 مون دیگه. به قول اون آقا میگفت همه ملخولی، جوان و پیر و با شخصیت و بی شخصیت. ببینیم اجتماع ما به جای اینکه همدیگر رو مثل برادر دوست داشته باشن، مثل دشمن دشمن دارن. ای دشمن او، او دشمن او. همدیگر رو نمیشناسه اما دشمنی کولاک میکنن. اینها زشت است. امیرالمؤمنین میگه این جامعه دیوانه است و الا اگه عاقل بود که نبود این پرخاشگری ها تو خیابون ها باشه. بیا تو خونه با مصیبت ها، این بلای خانمون سوزی که الان جلو اومده یه ابزاری شده برای غضب. دارن افطار میکنن، او فوش میده، او فوش میده، او داد میزنه، او داد میزنه و همه چیز رو به هم میریزن. حتی رسیده به اونجا برای همین غضبا، برای همین اختلافا، او طرفدار او، او طرفدار او، به طلاق کشنده شده. خانم رفته شکایت کرده که من طرفدار فلانی هستم و او میگن چرا من نمیتونم، توافق اخلاقی ندارم. به عکس مرده با عدم توافق اخلاقی منجر به طلاق شده. اصلا طلاق نمیشه در جامعه باشد. اگه طلاق در جامعه شد دلیل بر انحطاط این جامعه است. جوانها، من هیچ فراموش نمی کنم در همین اصفهان طلاق منحصر بود به محضر حضرت آیت الله آقای اشعری و ایشون چون یه علاقه خاصی به من داشت باید شاهد طلاق من باشم. من قم بودم، وقتی از قم می آمدم ایشون 5-6 تا طلاق در سال، در 6 ماه، در 8 ماه 5-6 تا طلاق داشتن پیش من میخوندن. اصلا طلاق در اصفهان نبود، اصلا این نزاعا نبود، این غضبا نبود، این اختلافهایی که گناهش بزرگ بزرگ است نبود. و بعض اوقات دیگه مثلا زن بی عفت بود، 100% مجبور بود مرده برای بی عفتی طلاقش بده. یا مرده یه آدم جنایتکاری شده بود، مجبور بود زن طلاق بگیره. حالا الان میبینیم که 150 به بالا ازدواج ها منجر به طلاق میشه. از کجا سرچشمه میگیرد؟ غضب. غضب دریدگی هم از مرد هم از زن. اگر عفت را، اگر نجابت را مجسم کنند یه خانم میشود. اما الان تو خونا خانوم ها چه پرخاشگری ها، اصلا دنبال اینه یه طلاق بگیره، دو دفعه شوهر کنه یه تجارت کنه، دو دفعه شوهر کنه طلاق بگیره. این از خانوم، آقاش بدتر از این خانوم. علیاذ بالله، اینها زشته. در ماه مبارک رمضان، اونم تو جلسه اخلاق، اونم با بود خانوم ها، برسه به اونجا که مرد رفیق پیدا کنه، زن رفیق پیدا کنه، اما رفاقت رو یا بگه یا نگه و بالاخره منجر به طلاق بشه. اینا هم که خوب زود طلاق میدن، هم از طرف مرد هم از طرف زن. و این طلاق معمولا از عذاب سرچشمه میگیره. اولش یه تو بیشتر نی، اما این تو کم کم به پرخاشگری ها، کم کم به فوش دادن ها، کم کم به کتککاری ها، و بالاخره در آخر کار که خیلی فراوان شده طلاق. طلاق یعنی چه؟ یعنی دیوانگی. ایاک والغضب فان اوله جنون و آخره ندم، فان لم یندم فجنونه مستحکم. آدم پرخاشگر دیوانه است. وقتی غضبش تمام شد باید پشیمان بشه، اگه پشیمان نشد یه دیوانه به تمام معنا. خانه های ما پر از غضبه، جامعه ما پر از غضبه، اداره های ما پر از غضبه، حتی رسیده به اونجا یه آقای مهمانی میکنه برای اینکه یه ثوابی ببره، خش و قومه را جمع بکنه، یه افطاری به مردم بده. تو افطاری غضب شروع میشه، او به او فوش بده، او به او تهمت بزن، او طرفدار او، او طرفدار او، جلسه مردم را سیاه میکنن. گناه اینها خیلی بزرگه. حالا علاوه بر اینکه این حرفا اینا 180-90ش یا دروغه یا آبروریزیه یا تهمته یا غیبت، اگه خیلی تصدس جلسه و مسلمان ها را حفظ کنیم، یه کارهای بیهوده، یه حرفای بیهوده. و بهش میگه من مال کسی هستم که بیهوده گر نباشم. بذار مهمانی ها فعلا شده غضب، جامعه شده غضبناک، خانه هامون شده غضبناک، و اینها هیچ به مسلمانی نمیخوره. مسلمان یعنی اون که تسلط بر اعصاب داره 100%. و کسانی هم که تسلط بر اعصاب نداشته باشن حق ریاست ندارن. بزرگان میگن اگر میخوای یک کسی رو امتحانش کنی اینجور امتحانش کن، یه جای او را ناراحت کن حسابی. مثلا روی یه صندلی تنگی میخداری بنشونیش، هوا گرم باشه 40-50 درجه، یه لام حسابی 1000 لامپی در مقابلش، با این بنا کن حرف بزن اما نامربوط ناحق، ببین از میدون در میره یا نه. اگه از میدون در رفت بدون این لیافت ریاست نداره، تسلط بر اعصاب نداره. و اگر نه از میدون در نرفت توانش نمره بیاره، لااقل در 12 این حق ریاست داره. چقدر عالیه. ماها برای خاطر گوشت سحر شور شده، آقا چه بازی در میاره. این نتوانسته افطار رو 100% مهیا کنه، این آقا یه مقدار دیر اومده، چه علم شنگه ای. این نمیشه بگیم مسلمان. این کسی است که تسلط بر اعصاب نداره، شخصیت نداره. آدم بی شخصیت معلومه جهنم باید بره. ما باید روش را از پیغمبر اکرم، از ائمه طاهرین یاد بگیریم. این که میخواهم بگم یک در میلیون از شیره پیغمبر اکرمه. پیغمبر اکرم در خانه ایستاده بودن با عایشه حرف می زدن. که از این یهودی های متقلب مثل صهیونیست ها اومد رد بشه، به جای سلام علیکم غلام علیکم، یعنی شمشیر بر شما با سلام علیکم. سه چهار تا معنا داره که دو سه روز قبل معنا کردم، یکی از معناش درود بر شما، لام علیکم یعنی شمشیر یعنی مرد بر شما با پیغمبر اکرم فرمودن علیکم، تمام شد دیگه. یعنی اگر شمشیر گفتی مال خوده، اگرم درود گفتی مال خوده. اینا مثلی که توطئه کرده بودن. این صهیونیسم دومی اومد، یهودی حقباز دومی، قبلام علیکم، حضرت فرمودن علیکم، عایشه صبر کرد. سومی اومد قبلام علیکم، دیگه عایشه نتونه صبر بکنه، گفت یا ابنا القردت والخنازیر، ای پدر، به ما میگیم پدر شهر، او گفت ای پدر بن خنزیر، ای پدر روبا، اینا چیه میگی؟ پیغمبر اکرم عصبانی شدن، گفتن که عایشه چرا فوش دادی؟ خب اونها یه غلطی کردن، منم جوابشون رو دارم، تمام شد. چند مرتبه دیگه هم گفتن سلامون علیکم، به جای سلامون علیکم گفتن لام علیکم، من هم جوابشون دادم. اما فوش دادن، قذب کردن، تسلط بر اعصاب تو از دست دادن، بعد فرمودن عایشه این فوشی که دادی مجسم میشه و یک صورت بدی به خود میگیره. آدم فوش بده در روز قیامت به صورت بدی وارد صفحه محشر میشه و فوشش هم به صورت بدی اطرافش میگیرد و انسان باید در زمان مؤدب باشد. این یک در هزار در میلیون سیره پیغمبر اکرم، هزار اصلا یکی از چیزهایی که دین اسلام رو تقویت کرد همینه، مشهور شده، شهرت خوبیست. میگن تقویت اسلام به سه چیز، یک گذشت و عیسی رو فداکاری حضرت خدیجه، اظهار ارادت کنید خدمت این خانم با سه تا صلوات. دو، با پیروزی های امیر المؤمنین علی علیه السلام در جبهه، برای اینکه 84 جنگ برای پیغمبر جلو آوردن. پیغمبر جنگ جو نبود، پیغمبر عفوف بود، اما 84 جنگ برای پیغمبر جلو آوردن، رو دست پیغمبر اکرم گذاشتن و همه این جنگ ها بالاخره پیروزی به واسطه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. همه گفتن، چه سنی، چه شیعه، چه دشمن، چه دوست، چه مسلمان، چه غیر مسلمان. سه، اخلاق پیغمبر. اخلاق پیغمبر در مقابل، ببینید سه رو در ردیف هم گذاشته، پیروزی امیرالمؤمنین در جبهه ها، مال حضرت خدیجه که اگر مال حضرت خدیجه نبود در اون 13 سال در مکه حتما پیغمبر اکرم نمیتونست پیشرفت بکنه، اما دوش به دوش این دو اخلاق پیغمبر. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الآخر، هر کسی بهش میخواهد، هر کسی خدا میخواهد، هر کسی راحتی روز قیامت میخواهد، از پیغمبر اکرم باید سرمشق بگیره. و سرمشق گرفتن ما که مثل پیغمبر اکرم نمیشه باشه، مثل همونه که معلم سرمشق بده بچه یه خط خیلی بدی اما یه شباهتی به اون سرمشق داشته باشه. ما نباید در خانه، چه خانم، چه آقا، چه بچه ها، بعض اوقات میبینیم که پسره با پدر قهر میکنیم. خب این یعنی از اسلام رفته بیرون. حالا ولو پدرم تفسیر داشته باشه، میگه میشه در مقابل پدر، در مقابل مادر قهر کرد، تعر کرد. بعض اوقات میبینیم که گفتم تو جامعهمون مسلمان روزه است، داره میره نماز، اما پرخاشگری کردن، مخصوصا این خوارج نهروان. در یه شعری مربوط به امیرالمؤمنینه میگه امر رو علی اللئیمه یا سبونی، من رد میشدم یه کسی پسشتی، یه آدم لعیمی، پسپی به من فوش داد، من ندیده گرفتم، گفتم با من نیم. اصلا باید انسان ندیده بگیره. اگر یه غضبی تو خانه اومد فوراً آقا خانم اون صحنه رو ترک کنه، با سکوت خودش قضیه رو تمام بکنه، با سکوت در مقابل آدم های پست مطلب تمام میشه دیگه. امیرالمومنین سلام الله علیه از این فوشا، از این جسارت ها زیاد داشتن، مخصوصا در اون 5 سال حکومت. اما با ندیده گرفتن، با جوانمردی، با آزادی و سعی صدر همیشه پشت سر گذاشتن. همه ائمه طاهرین چنینم. این قضیه رو از امام دوم همه شما شنیدید. آقا رد می شدن، یه غریبه ای اومد دهن قاطر حضرت مجتبی رو گرفت، برای که پوش دادن هیدو فیکو. آقا هم بهش نگاه میکردن، شاید هم بهش میخندیدن که این دیوانه شده. خندشو من میگم در تاریخ برید، آقا بهش نگاه میکردن. وقتی حرفاش تمام شد فرمودن چه ده، اگه خسته ای بیا بریم خونه مون از خستگی در آن، اگه غم و غصه ای داری بیا بریم غم و غصه تو بر بیارم، اگر بی منزلی ما منزل داریم بیا بریم منزل ما. و بالاخره حالش آوردن، از دیوانگی بیرونش آوردن، بردندش خونه، 2-3 روز پذیرایی، اما دیگه به رخش نکشیدن. من از همه تون تقاضا دارم اگر مثلا کسی در مقابل شما دیوانه شد بعد از شما عذرخواهی کرد، 100% عذرخواهی رو بپذیرید، دیگه به رخش نکشید، بدون اینکه به رخش بکشن. این وقتی که میخواست بره یک دشمن اهل بیت بود، یکی از عاشقهای اهل بیت علیهم السلام شد. الله یجعل من یجعل، الله یعلم من یجعل رسالته، خدا میدونه که شما اهلیت دارید امام باشید. خب آقا یکی را ساختش، اگر همونجا به نوکرشون گفته بودن بزن تو دهن این بره گم شه، بدتر میشد دیگه. این سیره پیغمبر نبود، این سیره ائمه طاهرین نبود، اما با تلطف و مهربانی درست شد. و باید ما با تلطف و مهربانی بچه‌مون رو بسازیم. خانم شوهر، شوهر خانم را با تلطف و مهربانی بسازه، صبر بکنه، فوشش رو بده، بعد از اون که فوش را داد اون وقت تلطف، مهربانی. دیروز گفتم که قرآن می‌فرماید که عفو میفرماید کمه، به دل نگیر. میفرماید کمه، اگر اون بدی کرد تو خوبی کن. این رو میگن مرد. مرد اون نیست، مسلمان اون نیست که غضب از کسی ببیند اینم غضب بکنه. خب اون دیوانه است، اینم میشه دیوانه. دو تا دیوانه به هم ناگهون چه مصائب بزرگی جلو می آید. این بحث ها خیلی فشرده و ناقصه، اما چون میخواییم انشاءالله به جایی برسه دیگه به همین اندازه اکتفا میکنم. بحث فردامون ضد غضب حلم، این که قرآن روی اون خیلی تأکید کرده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.